سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما خواهان توقف مجازات جسمی طالبان شد. یوناما امروز با نشر گزارشی با انتقاد تند از این نوع مجازات آن را مغایر کنونسیون منع شکنجه خواند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا وزیر خارجه این کشور را به دلیل عدم ارسال اطلاعات درخواست شده در مورد افغانستان با اقدامات قانونی تهدید کرد. مکال گفته است که آنتونی بلینکن را به مانع شدن کار کانگرس متهم خواهد کرد. و قرار است بیش از 6 میلیون تن در ترکیه برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رأی بدهند. آیا رأی این افراد سرنوشت ریاست جمهوری را در ترکیه متحول خواهد ساخت یا خیر؟ سلام، بیننده تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز دوشنبه 8 ماه می سال 2023 می باشد و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می رسد. لینا رضوی هستم و برنامه را با نظر مختصر و داشته های برنامه این ساعت آغاز می کنم. یوناما بار دیگر مخالفت خود را از تنبیه فیزیکی در ملای عام توسط طالبان ابراز داشته است. همکارم محمد احمدی با ما خواهد بود با جزئیات بیشتر این خبر. و سوی دیگر در واشنگتن مجلس نمایندگان کنگرس بار دیگر به وزارت خارجه ایالات متحده هشدار داده است تا معلومات لازم در قبال پروسه خروج از افغانستان را در دسترس این مجلس قرار دهد. همکارم سعید عزیز الرحمن واکنش ها در قبال خبر را دنبال کرده و شرح بیشتر تقدیم شما خواهد کرد. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بار دیگر مخالفت خود را با مجازات فیزیکی در محضر عام توسط طالبان بیان کرده و این گونه مجازات را در تضاد با کنونسیون مبارزه با شکنجه خوانده است. همکارم محمد احمدی با ماست با شرح بیشتر. آقای احمدی، نگرانی های عمده که نهادهای مدافع حقوق بشر در قبال احکام که طالبان را قصاص میگن خوانده اش حاکی از چه نظریات است؟
سلام لینا جان به شما و بیننده های عزیز. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما برخی رویدادهایی را مستند کرده که در اون مجازات بدنی، اضطراری یا موقت از سوی محاکم طالبان بدون روند و تصمیم گیری رسمی اعمال شده است. یوناما بار دیگر مخالفت خود را با اجرای حکم اعدام در افغانستان نشان داده و از طالبان خواسته تا آن را متوقف بکنند. اما حکومت طالبان گفته که تفاوت نظام اسلامی با دیگر نظام‌های جهان در اجرای احکام اسلامی هست. خب این در حالی است که رئیس پارلمان اروپا سال گذشته پس از قضایای شلاق زدن افراد توسط طالبان در افغانستان در محضر عام هشدار داده بود که جهان شاهد برگشت مجازات سنگین از جمله اعدام و سنگسار در افغانستان خواهد بود. سایر واکنش‌های جهانی به این تصمیمات محکمه عالی طالبان در این گزارش ترتیب شده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امروز دوشنبه در گزارشی گفته است که از 13 نوامبر سال گذشته میلادی تا 30 اپریل سال روان طی حدود 6 ماه 43 مورد مجازات فیزیکی را ثبت کرده است. گزارش حاکی است در 43 مورد 58 زن، 274 مرد و 2 پسر به جرایم مختلف مجازات شدند. یوناما در مورد رویدادهای ثبت شده در این مدت گفت که بر اساس تصامیم محاکم طالبان فقط شلاق زدن اعمال شده است. در این گزارش آمده است در بسیاری از موارد مشاهده می شود که این نوع مجازات به دلیل رعایت نکردن برخی مقررات توسط کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر انجام شده است. علاوه بر این تطبیق مجازات فیزیکی توسط پلیس و استخبارات نیز به طور نمونه مستند شده است. یوناما گفته است که اجرای چنین مجازات از سوی کارمندان امر به معروف و نهی از منکر بر اساس جنسیت متفاوت است. در موارد مربوط به زنان اکثرا به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی و همچنان خروج از منزل بدون محرم نیز مجازات شدند.
مجازات فیزیکی که نقض کننده کنونسیون منع شکنجه است باید متوقف گردد. سازمان ملل متحد با مجازات فیزیکی به شدت مخالف است و مقامات حاکم را تشویق می کند که اعدام را به شکل فوری تعلیق کنند.
این در حالی است که عبدالمالک حقانی معاون اداره محکمه عالی طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته از صدور نزدیک به 300 حکم قصاص، دیه، شلاق و سنگسار خبر داده است. او در یک پیام تصویری گفت که محاکم حکومت طالبان به اجرای حدود و قصاص در افغانستان متحد هستند.
محاکم در امارت اسلامی کوشش کوي چې هغه فیصله چې د قتل او د حدود سره تعلق لري یا د تاجیرات سره تعلق لري هغه په ډیر دقت باندې چیلي او د مشرتابه هدایت هم داغه شیدي.
بر اساس آماری که معاون اداره محکمه عالی طالبان بیان کرده، 103 تن نیز به اعمال حدود شرعی و 1562 تن نیز به مجازات تعزیری محکوم شدند. محاکم طالبان در حالی احکام قصاص و سایر مجازات را صادر کرده است که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در اواخر سال گذشته خورشیدی در دیدار با قاضیان این گروه بر عملی شدن حکم شریعت و تطبیق حدود و قصاص تاکید کرده بود. وزارت خارجه طالبان گفته است که تفاوت نظام اسلام با دیگر نظام‌های جهان بر اساس اجرای احکام اسلامی است. یونما این گزارش را در حالی منتشر کرده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به اجرای حدود شرعی مجازات، سنگسار و زیر دیوار کردن توسط محاکم طالبان در افغانستان واکنش نشان داده و این مجازات را تکان دهنده و وحشتناک خوانده است. به گفته این کمیسیون، این اقدامات طالبان می تواند به عنوان تخطی ها و جرایم جمعی علیه حقوق بشر ثبت محاکم جهانی شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ماه قوس سال خورشیدی گذشته انتقادهای نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی در مورد مجازات و تطبیق حدود شرعی در محضر عام را بی احترامی به دین اسلام خوانده بود. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مایکل مکار، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده، هشدار داده است که اگر وزارت خارجه این کشور مخابره های سری مربوط به خروج از افغانستان را در دسترس این کمیته قرار ندهد، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده را به دلیل ایجاد ممانعت در برابر کار کنگرس پاسخگو قرار خواهد داد. ولی حکومت ایالات متحده میگوید که معلومات لازم را به این کمیته ارسال کرده است. برای شرح بیشتر این مورد همکارم سید عزیز الرحمن از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، حکومت ایالات متحده میگه که معلومات را ارسال کرده، پس دلیل هشدار تازه آقای مایکل مکال چیست؟
تشکر. مایکل مکال در نامه را که روز جمعه نگاشته و امروز در دسترس رسانه ها قرار گرفت، در این نامه نگاشته است که معلومات یا پاسخهایی را که تاکنون وزارت خارجه ایالات متحده به کانگرس ارائه کرده، این قناعت کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان کانگرس را فراهم نکرده. با گفته آقای مکال، ارائه کردن این معلومات محرم به کانگرس از جمله مسئولیت های قانونی وزارت امور خارجه می باشه و اگر این وزارت در ارائه از این معلومات ناکام شود، با گفته مکال که یا ای است که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به دلیل ایجاد ممانعت در برابر کار کانگرس پاسخگو قرار خواهد گرفت و یا هم کانگرس به خاطر برآورده ساختن تقاضای خود از صلاحیت های اجرایی خود کار خواهد گرفت. البته آقای مکال خواستار دسترسی به آن پیام های دیپلماتیک و سری است که قبل از سقوط نظام در افغانستان، یعنی در ماه جولای سال 2021، سفارت امریکا در کابل اینجا با واشنگتن مخابره کرده بود و بر اساس گزارش ها گفته میشه که در این پیام ها دیپلماتان امریکایی از کابل اینجا با وزارت خارجه هشدار داده بودند که گویا پس از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان ممکن که نظام در افغانستان با سقوط روبرو شود.
خب آیا حکومت یا وزارت خارجه ایالات متحده به هشدار تازه مکال واکنش نشان داده، پاسخ داده یا خیر؟
دقیقا پاسخ ارائه کرده و در این پاسخ گفته است که حکومت هر وقت و وزارت خارجه به خصوص هر وقت آماده از این است که با کانگرس در این زمینه همکاری داشته باشه. ولی در قسمت نامی آقای مکال، وزارت امور خارجه ایالات متحده ابراز تأسف کرده و این اقدام را غیر ضروری و غیر مؤثر خوانده است. در واکنش خود وزارت خارجه گفته است که آقای مکال اقدام را در حال اتخاذ کرده که قبلا یک جلسه محرم میان مقامات وزارت خارجه و اعضای کانگرس در همین زمینه تدویر یافته بود و بعدا خلاصی از این پیام های دیپلماتیک که بین کابل و واشنگتن مخابره شده بود، این به گونه کتبی برای کانگرس ایالات متحده متحده ارائه شده. لیکن آقای مکال تا تاریخ 11 ماه می، یعنی تا پنجشنبه آینده، با وزارت خارجه ایالات متحده فرصت داده تا معلومات مورد نظر قانونگذاران را در اختیار آنان قرار بدهد.
بله، ممنون و تشکر از شما، سپاس. مقامات حکومت پاکستان و حکومت طالبان امروز دوشنبه ابراز داشتند که در ملاقات میان بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و امیر خان منتقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که بر روز یکشنبه در اسلام آباد صورت گرفت، هر دو جانب روی افزایش روابط تجارتی، کاهش تنش‌ها در امتداد سرحدات میان دو کشور که با تشدید عملیات تندروان بر نیروهای امنیتی پاکستان همراست تأکید کردند. طبق اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، متقی بگ موافقه نیز با همتای پاکستانیش نایل آمده که روی هدف بهبود تجارت، مبارزه با تروریسم و افزایش روابط دو جانبه متمرکز است. طبق این اعلامیه، زرداری و متقی در مورد صلح، امنیت، تجارت و دیگر موضوعات به طور سری صحبت کردند و دو جانب علاقه‌مندی خود را به تداوم این روابط ابراز کردند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شانگفو وزیر دفاع چین امروز دوشنبه در بیجینگ با جنرال محمد امجد خان نیازی، قمندان ارشد نیروهای بحری پاکستان ملاقات کرد. لی ابراز داشت که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و داشتن روابط دو جانبه کشورش با پاکستان اهمیت زیاد قائل است و وی با محمد شهباز شریف صدر اعظم پاکستان سه بار در طول سال گذشته ملاقات و گفتگو کرده است. لی از آمادگی چین با کار با پاکستان روی عملی‌سازی تعهدات رهبران این کشور خبر داد و از اردوی هر دو کشور خواست تا در عرصه همکاری‌های مشترک و دستاوردهای تازه برسند و ظرفیت خود را برای برخورد با خطرات امنیتی و آزمون‌ها افزایش دهند. نیازی نیز از حمایت چین از نیروهای بحری پاکستان سپاسگزاری کرد و خانه همکاری نزدیکتر با نیروهای بحری چین شد تا به گفته وی هر دو کشور از این طریق بتوانند امنیت و ثبات منطقه را تامین کنند. با سقوط یک تیاره جیتین قوا بر یک خانه در یک قریه در ایالت راجستان، حداقل 3 تن کشته شدند. پیلوت جت مگ 21 با خروج به وقت از آن مجروح شده است و این اداره روی چگونگی وقوع این واقعه تحقیق می کند. جت مگ 21 یکی از تیاره های کلیدی نیروهای هوایی هند است که با صانع های هوایی مختلف در طول سالهای اخیر مواجه شده است. هند پلان دارد که تا سال 2025 استفاده از این نوع تیاره های جت ساخت زمان شوروی سابق را متوقف سازد. جوانان در ترکیه که برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه رأی می‌دهند، برای این پروسه آمادگی می‌گیرند. بیش از 6 میلیون جوان برای اولین بار در انتخابات رأی خواهد داد. شرح گزارش رویترز را در مورد از همکارم ژیلیا نوری می‌شنوید.
یوسف فهموهد سال پهانتون فقط یک رهبر سیاسی کشور تایب اردوغان را می‌شناسد. او امسال اولین بار رأی می‌دهد و می‌گوید که پس از 22 سال اکنون زمان تغییر رسیده است.
من بسیار نگران آزادی بیان هستم و نگران هستم که چه چیزی را در رسانه‌های اجتماعی شریک بسازم یا بپسندم. جایی که زندگی میکنم امن است و تا کنون دچار مشکل اینجا نشدیم، اما وقتی به سایر نقاط استانبول میروید مشکل امنیتی جدی دیده میشود.
ایفا یکی از 6 میلیون رای دهندگان برای اولین بار است که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و تاریخ 14 ماه می شرکت میکند. او در زمانی که اردوغان به ریاست جمهوری رسید چند سال بیش نداشت، اما اکنون میگوید به مخالف اردوغان رای میدهد. طبق گزارش سال 2022 دیدبان حقوق بشر، هزاران نفر به خاطر پست‌ها در رسانه‌های اجتماعی در حکومت اردوغان با بازداشت مجازات روبرو شدند و این افراد به اتهامات همچون بدنامی و تحقیر رئیس جمهور و پخش شایعات رشد‌افکنی متهم شدند. انقره میگوید این نوع تعزیرات به خاطر جلوگیری از نشر معلومات نادرست و جعلی و شایع پراگانی در اینترنت وضع شده است. به طور تخمینی 10% رای انتخاباتی که رای جوانان خواهد بود برای سرنوشت اردوغان پس از کمتر از 3 دهه تصمیم خواهد گرفت.
من باور دارم که جوانان فرصت تغییر را دارند و به نظرم با من هم فکر هستند. شما می دانید که اقتصاد و تحصیل در وضعیت بدی در کشور قرار دارد. نسل جوان با تصمیم و تجربه شخصی خود می خواهند از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنند.
آلمان با کرچی از نهاد کندا آرستریما می گوید که اردوغان امسال اولین بار انتظار سهم رای جوانان را دارد که آنچه پیش بینی شده است نظر به سایر گروه های سنی پایین تر است. او جوانان وجود شرایط رایدهی را خشمگین و مایوس یافتند که بخشی از 85 میلیون رای دهنده است. اما می گوید که رای آنها در نتایج انتخابات اهمیت دارد.
آنها از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی می‌بینند که همسن سال آنها در اروپا زندگی خوب با فرصت‌های خوب دارند و فرق خود را با آنها زیاد وسیع می‌دانند. به همین خاطر آنها احساس جدی عقب ماندگی پیدا کردند، به خاطر که فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیت قانونی ندارند و می‌خواهند از این وضع بیرون شوند.
اردوغان در تبلیغات خود جوانان را قهرمان معرفی کرده است و نیز از آنها انتقاد کرده است که با وجود انکشاف اقتصاد ترکیه تحت رهبری او از او خوش نیستند و هشدار داده است که هرگاه از منقال به قدرت برسد وضعیت دشوارتر خواهد شد.
با در نظر داشت عمل کرده حکومت فعلی فکر نمی کنم حزب مخالف بتواند از آن بالاتر برود. به نظرم هرگاه حکومت فعلی تا حد به سیاست‌های خود تغییر وارد کند، به خصوص در قسمت جوانان، در بخش تحصیل، تجارت و فرصت‌های کاری، ما می‌خواهیم در رهبری حکومت فعلی باقی بمانیم.
اما این خیاط که در استانبول کار می‌کند می‌گوید به قلج دادارغلو رای می‌دهد. بیروان میگوید او به خاطر مشکلات مالی نتوانست به آرزوی خود یعنی وکیل شدن برسد.
به نظرم کشور را ویران کردند و در وضعیت ناگوار قرار گرفتیم. در اصل تحصیل کردن با پول شده است و همه گناه حکومت است و یگانه دلیلی که اقتصاد ما را خراب کرده است سیاست های فعلی ترکیه است. با آنکه زیاد مطمئن نیستم، اما با یگانه کاندیدی که ما میتوانیم اعتماد کنیم کلچدار داروغلو است.
طبق نظرسنجی مرکز کندا در ترکیه حدود 57% از جوانان خود را عصری، 32% سنتی و محافظه‌کار و باقی مذهبی و محافظه‌کار معرفی کردند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
کیم گانگ وزیر خارجه چین امروز دوشنبه در یک ملاقات با نیکلاس برانز سفیر ایالات متحده در بیجینگ ابراز داشت که با ثبات سازی روابط میان ایالات متحده و چین بعد از برخی الفاظ و اعمال اشتباه که باعث انجماد عمیق این روابط شده بود ضروری است. وی تاکید کرد که روش ایالات متحده در قبال رسیدگی به موضوع تایوان باید اصلاح شود. سفر نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان به تایوان باعث آغاز این تنش‌ها در میان ایالات متحده و چین شد و بعد وقوع برخی دیگر رویدادها باعث تعمق این تنش‌ها گردید. روز یکشنبه در ایالت تکساس در ایالات متحده چند تن به شمول مهاجرین بعد از آنکه یک راننده موتر خود را در نزدیک یک سرپناه افراد بیخانه در یک ایستگاه توقف بس راند کشته شدند. پلیس محلی ابراز داشت که مجروحین این واقعه به شفاخانه انتقال یافتند و اضافه کرد که هنوز مشخص نیست که این راننده عمدن موترش را به محل توقف بس تصادم داده است و یا کنترل موتر را از دست داده بود. این واقعه در شهر برونز ویل با وقوع پیوست که در نزدیک سرحد با مکزیکو واقع شده و انتظار می‌رود که این شهر با ختم محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا بر روز پنجشنبه این هفته با افزایش تعداد پناهجویان مواجه گردد. جنت یلن وزیر مالی آمریکا بار دیگر تکرار کرد که ایالات متحده ممکن در اول ماه می با کمبود پول نقد مواجه شود. هشدار وی دقیقاً چند روز قبل از ملاقات رئیس جمهور بایدن با دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مورد تعیین سقف قرضه آمریکا صورت گرفت.
جنت یلن وزیر مالی ایالات متحده میگوید اگر کنگره اقدامی نکند هرج و مرج مالی و اقتصادی به وجود خواهد آمد. خانم یلن در برنامه این هفته شبکه ای بی سی هشدار داد که باید اندازه بدهی را افزایش داد تا به دولت ایالات متحده اجازه داده شود تا پول بیشتری برای پرداخت صورت حساب‌های خود قرض کند.
این نتوانی پولی ممکن در پرداخت پول‌های سود یا پرداخت‌های دریافت کنندگان مبلغ تامین اجتماعی یا ممکن ارائه کنندگان خدمات صحی باشد. ما با صداقت گفتم می‌تونیم که پول نقد کافی برای انجام و ارائه تمام تعهدات خود نداریم.
این موضوع می‌تواند پیامدهای بین المللی را نیز در قبال داشته باشد.
اوراق تضمین مالی ایالات متحده مسئول‌ترین پایه امنیت سیستم مالی جهان شمرده می شود. ناتوانی ایالات متحده در پرداخت قرض شایستگی و اعتبار ما در جهان زیر سوال می برد.
انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اوایل این هفته با رهبران هر دو حزب در کنگره دیدار کند. دموکرات ها بر برداشتن اندازه قرض بدون پیش شرط گذاشتن تاکید کرده اند و جمهوری خواهان خواستار کاهش هزینه های حکومت فدرال هستند. سناتور جیمز لنگفورد انتظارات و توقعات خود را برای جلسات پیشرو با شبکه ای بی سی به اشتراک گذاشت.
همه می دانند که ضایعاتی در دولت وجود دارد. ما باید با هم بنشینیم و در مورد آن صحبت کنیم و بگوییم اولویت ها چیست؟ چگونه روی آن اولویت ها هزینه کنیم و خود را مطمئن بسازیم که در حال هماهنگی مجدد هستیم.
رئیس جمهور بایدن تاکنون از مذاکره با جمهوری خواهان در مورد اندازه قرضه های خودداری کرده و با فشاری دارد که آن را بدون قید و شرط افزایش دهد، همانطور که این کار ده ها بار در زمان رؤسای جمهوری قبلی از هر دو حزب در گذشته صورت گرفته است. حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا در گفتگو با شبکه این بی سی گفت که این حزب از تصمیم آقای بایدن حمایت می کند.
در نهایت هر کس ما را بر اساس شایستگی هر قانون خاصی که با ما ارائه می شود ارزیابی می کند، اما ما با رئیس جمهور بایدن و دموکرات های مجلس سنا هم نظر و هم گام هستیم. ما می خواهیم قدم درستی را برای مردم امریکا برداریم.
ایالات متحده هرگز از باز پرداخت قرضه های خود عاجز نمانده است. با توجه به ختم بودجه حکومت فدرال در تابستان امسال، درخواست برای مذاکره روی این موضوع روز به روز در حال افزایش است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اداره حفاظت محیط زیست ایالات متحده توصیه‌های تازه‌ای را در پیوند با معیارات جدید تولید گازهای کربن دی اکساید توسط موتورها نشر کرده است. معیارات تعیین شده شدیدترین محدودیت‌ها را در تاریخ آمریکا بر تولید این نوع گاز بر موتورها وضع می‌کند و بر اساس آن قرار است که تا سال 2032 از هر 3 موتوری که در آمریکا تولید می‌شود 2 موتور برقی باشد.
الکس براون، معاون رئیس انجمن موتورهای الکتریکی نیوجرسی، میگوید که از یک دهه به این سو صاحب یک وسیله نقل الکتریکی بوده و بخش از یک کلاب موتورهای برقی میباشد. براون علاقه زیادی به موتورهای الکتریکی دارد که در واقع بیانگر تمایل او به مبارزه با تغییرات اقلیم است.
وقتی اولین فرزندم به دنیا آمد، به نوعی برای ما جشن بود و ما تازه این خانه را خریده بودیم و من با آینده او فکر میکردم و واقعا نگران آن بودم.
اداره حفاظت از محیط زیست ایالات متحده به روز چهارشنبه هدف خود را برای افزایش معیارهای تصاعد گازهای گلخانه‌ای در ایالات متحده در قسمت موتورها و لاری‌ها به هدف بهبود کیفیت هوا در سراسر کشور اعلام کرد. اداره حکومت جو بایدن مدعی است که این پیشنهادها از انتشار تقریبا 10 میلیارد تن کربن دای اکساید جلوگیری میکند که معادل بیش از 2 برابر تمام انتشار این گاز در ایالات متحده در سال 2022 است.
فکر میکنم که این حرکت در مسیر درست است. به نظر من مایه شرمساری است که ما بیشتر از این در این راستا کار نکردیم.
اداره حفاظت محیط زیست آمریکا پیش بینی میکند که موتورهای برقی میتواند 67% از فروش موتورهای نو جدید در ایالات متحده را تا سال 2032 به خود اختصاص دهند. در حال حاضر این تعداد در حدود 7% است.
این یک اقدام بلند پروازانه است. در این حال برای مقابله با بحران تغییر اقلیمی به این نوع حرکت‌های بلند پروازانه بزرگ نیاز داریم.
بر اساس تحقیقات شرکت کاونترپوینت و کمیسیون اروپا، در کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین چین، فروش موتورهای برقی بیش از 20% فروش موتورها را تشکیل می‌دهد.
استفاده از موتورهای الکتریکی در سطح جهانی در حال وقوع است. در همه جا و در همه کشورها اتفاق می افتد. این تنها در ایالات متحده نیست. اگر در مقابل تغییر مقاومت کنید، دیگران از آن سود خواهند برد.
حکومت رئیس جمهور بایدن ادعا می کند که در صورت تصویب این پیشنهاد، مردم امریکا بیش از 1 تریلیون دلار در مصرف تیل موتر پس انداز خواهند کرد. در حالی که خوشبینی وجود دارد، نگرانی های هم وجود دارد.
در مورد چگونگی واکنش به این صنعت تا حد عدم اطمینان وجود دارد. آیا مصرف کنندگان می خواهند این موتورها را بخرند؟ آیا قیمت ها به اندازه کافی پایین می آید؟ آیا موادی که در بیتری های وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می شود در دسترس است؟ آیا استیشن‌های چارج بیتری به تعداد کافی ساخته خواهد شد؟
معیارهای جدید اداره حفاظت محیط زیست در مورد تصاعد گازهای گلخانه‌ای باید قبل از رسمی شدن مورد بررسی عمومی قرار گیرد. این جلسه به صورت مجازی در روزهای دوم و سوم ماه می برگزار می شود.
مردم محلی در ساحه دریای پیریار در فاصله 17 کیلومتری بحیره عرب تلاش دارند تا دریای منطقه خود را از خشک شدن نجات دهند، ولی مقامات حکومت هر گونه مشکل را در محل رد می کنند. دریای پیریار به دلیل ریختن زباله های صنعتی و کیمیایی در حال خشک شدن است. شرح گزارش اسوسییتد پرس در مورد را از همکارم می شنوید.
این نور بوی یک دریای مرده را می دهد. زمان اینجا جزیره زراعتی غنی بود که در آن آب دریای پیریار در فاصله 17 کیلومتری بحیره عربی سرازیر می شد و مملو از ماهی بود. اکنون اینجا بوی تعفن می دهد. اکثر ماهی ها محو شدند. این مرد که اسمش شاجیا در کشتی ماهیگیری خودش تنهاست و با تناب دستساز ماهیگیری می گیرد و از ایالت غربی کانالای هند است، جایی که یک شهر صنعتی است. حدود 300 شرکت مختلف زباله های کیمیایی خود را در اینجا انداختن و سطح کف زخیم روی آب ساختن. آنها به مردم هشدار میدن که از اینجا دور بمانند. رنگ آب تاریک شده است.
اعتراضات مردم در حال حاضر مهم است، به خاطر که مسئولیت هر باشنده این منطقه است که از دریای پیریار مراقبت کند. کسی نمیتواند از اینجا دورتر برود. این منبع آب آشامیدنی ما است. برای نسل آینده ما منبع آب است. چرا باید 2000 روپیه در جیب ما انداخته شود در صورتی که نیاز به آب پاک داریم؟
شمار از پایگاه‌های کیمیایی نفت بیشتر از 50 سال قدامت دارد. این پایگاه‌ها مواد کشنده زراعتی تولید می‌کنند و مواد کیمیایی رابر، کود کیمیایی و تولیدات زنگ و مایع برای چرم را تولید می‌کنند. برخی از این پایگاه‌ها دولتی است که توسط شرکت‌های تولید مواد کیمیایی هندی در سال 1943 بنا نهاده شده است. باشندگان منطقه می‌گویند که شرکت‌ها آب تازه زیادی از این دریا را برای تولیدات صنعتی خود استفاده می‌کنند و آب‌های کثیف بدون تصفیه دوباره دور ریخته می‌شود. انور سی آی یک تن از اعضای کمیته ضد آلودگی هوای دریای پریار است که در اینجا زندگی می‌کند.
جدا از منفعتشان، شرکت‌ها توجه زیادی به اینجا ندارند و از زباله‌های خود را دور می‌اندازند. آنان از دریای پریار به حیث مکان آسان دفع مواد زائرشان به خاطر مجاورت در ساحل دریا استفاده می‌کنند.
آنور میگوید که آب تحتانی دریا کاملا آلوده شده است و حکومت با اجازه دادن آنجا به تجارت‌ها کار را درست کرده است. مردم نمیتوانند در اینجا زندگی کنند به خاطر که برخی زمین‌هایشان از بین رفته است و منبع آب ندارند. باشندگان بارها در برابر حضور این فابریکه ها اعتراض کردند.
سیستم اکولوژی کاملا متاثر شده است. آب تحتانی دریا به کلی آلوده شده و ماهی ها در دریا دیگر وجود ندارند. یک بار یک ماهیگیر چند ماهی را به خاطر که آبهای تازه رسیده بود گرفتند.
اعتراضات مردم به سالهای 1970 برمیگردد که اولین بار باشندگان این قریه از مرگ ماهی ها خبر شدند. اکنون ماهی ها از بین رفتند و اعتراضات بار دیگر پس از سالها دوباره آغاز شده است. بورد کنترل آلودگی ایالتی میگوید که آلودگی صنعتی دلیل خشک شدن دریا نیست، بلکه به خاطر زباله های خانه ها، ریختن فاضلاب خانه ها و مواد زائد نهادهای تجارتی میباشد. در حالی که وضعیت بدتر شده است، بدون اقدام رسمی در قبال این وضعیت، باشندگان توان برداشت زیان را نخواهند داشت. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
و این گونه در ختم برنامه این ساعت قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر شب، روزتون بخیر.